اینکه هم اکنون طیف نگاه‌هایی که در دولت مردان و وزرا و معاونین وزرا هستند یه طیفی است. یه طرفش اساساً به واسطه یه حالا ما تلقیمون عدم شناخت علمی فرهنگه، میگن اساساً بهتر است که دولت در فرهنگ خونه مداخله نداشته باشه. ما حرف اونه که اصلا مداخله در فرهنگ دستی کسی نیست که بتونه داشته باشه نداشته باشه. ما با نحوه لباس پوشیدنمون داریم یه فرهنگی رو اشاعه میدیم، وقتی صبح سونه میان بیرون
یه پیامی رو منتقل میکنی
با نحوه یه حرف زدنمون که تو ادبیاتمون انشاءالله خدا برکتت بده یا نه، کلمات انگلیسی رد پایم از دین نیست، داریم خدا رو یا میاریم تو روابط یا از تو روابط حذفش میکنیم.
درسته.
آغاز سخنرانی میکنیم گاهی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، یا دعایم میخونیم گاهی اصلا یه به نام خدا میگیم، بعضی هم خدای نکرده اصلا
بسیار خوب میگن شروع میکنن.
بسیار شروع میکنن. اینا لحظه به لحظه مداخلاته.
بله.
حالا وقتی یه کسی رئیس جمهور شد یا وزیر شد طبیعتا اینا تأثیراتش خیلی گسترده تر میشه. بنابراین اصل مداخله دستی کسی نیست، هر انسانی مداخله گره در فرهنگ. بحث اینه که آیا باید مداخله آگاهانه هم داشت. خب این بحث کاملا منطقی است، کدوم کشور تو دنیا مداخله نمیکنه تو فرهنگ؟ بعضی از
کدوم کشور نگران نیست آقای دکتر؟
نگران نیست. بعضی ها زیرکن مداخلاتشون رو اینقدر ظریف و پنهان انجام میدن که شما متوجه نمیشی و تأثیر گذاریش بیشتر میشه.
درسته.
چون آره ما غیر مستقیمش میکنند، از زبان خودشون در نمیاد، یه فیلم میسازند و تو ناخودآگاه میرزن تو ذهنها. بعد از این طیف که کلن مخالفند، یه طیف دیگری هستن میگن نه دولت بیاد بستر رو فراهم بکنه بخش خصوصی تو فرهنگ فعال بشه. تا میرسیم به دیدگاهی که حضرت آقا انتظار دارن که نه تنها دستگاه‌های فرهنگی رو مسئول می‌بینن، چه میگن دستگاه‌های غیر فرهنگی هم چون در فرهنگ مداخله می‌کنن نقش خودشون رو شناسایی اصلاح بکنن. این مربوط به ذات یک جامعه است که می‌خواد تمدن بسازد. اگر ما می‌تونیم مدعی تمدن سازی باشیم ولی اندیشه های خودمون رو تو معماری یا شهرسازیمون حاکم نکنیم، تو نحوه سازماندهی جامعه حاکم نکنیم، اگر میخوام تمدن بسازیم یعنی اندیشه هامون بیا تو همه روابط زندگیمون. بنابراین وزارت صنایع معادن و تجارت چون تو عرصه لباس و غذا و اشتغال مردم روزانه با سیاست گذاریاش مداخله میکنه، باید یه تصویری از جامعه مطلوب آینده در ذهنش باشه و توی وقتی داره تصمیم میگیره که چه صنعتی رو توسعه بده ببینید این صنعت با نهاد خانواده چی کار میکنه. این نگاهیست که حضرت آقا دارن و انتظار دارن. توی این شکل‌گیری مخالفت‌های حضور دولت در فرهنگ به یه مسئله توجه کنید، مداخلات غلط و ناشیانه و تخریب کننده بعضی از نیروهای مذهبی تو فرهنگ.
درست.
این بهانه ای میشه که اونا این آره سند بیارن به اینا استناد کنن بگن نگفتین نباید مداخله بکنی، که خودش جای بحث داره که ما اونم به عنوان یه آسیب بهش برسیم. بعضی از مداخلات نه تنها به کمک فرهنگ نمیکنه بلکه نقش تخریبی داره، هم خودش تخریب بکنه هم طیف وسیعی از اینا که میگن دولت رو مداخله نکنن بهانه پیدا میکنن به اونا استناد میکنن.
درست.
وگرنه اصل مداخله فرهنگ یه امر اجتناب ناپذیره برای شرایط که هر کشوری بخواد توسعه، از بحث قیامت هم فقط نیست.
درست.
اگر توسعه اقتصادی هم میخواهید بخش مهمی از معضلات اقتصادی ماری شای فرهنگی داره. درسته. اگر فرصتی شد من به تعدادش اشاره میکنم که چرا ما ریشه مشکلات اقتصادمون عمدتا فرهنگی است.
همین این گرایش مثلا شاید بیش از حد به کالای خارجی، عدم اقبال نسبت به کالای ایرانی مثال میخوام. منم مثال دارم میذارم
من ده ها مثال میشه زد که ما نگاه هامون نگاه های غلطی است.
در روز اقتصاد
امروز ما 4,600,000 دانشجو سر کلاس داریم یه چیزی حدوده مثلا 70-80% دنبال مدرسه نه دنبال علم.
بله درسته.
ببین چه منابع عظیمی داره ریخته میشه تو دانشگاه، ولی دانشجو نه برای دانشجو مهمه که چی میخونه.
برای همین آیتون میگم سیاست واحد فرهنگی، بله. یک سیاست جامعی که
بله خب نداریم.
چون چرا دنبال مدرسه نه 70%؟ برای اینکه نهادهای دولتی ما، وزارت خونه های ما دنبال بله. یه آدمی میگن که مثلا اگه میخواد میگن آقا مهندسی این دکترین داشته باشه، ولی اینکه ایشون اون علم آگاهی اون مسئله رو
نداشته باشه، همین که مدرسه کفایت میکنه.
مدرسه کفایت میکنه
و حالا تازه ما به اطلاع رسانی نمیکنیم که آقا استخدام دولتی تموم شد، چون درست. سالی 10,000 تا چه ما 1,000,000 فارغ التحصیل داریم، 10,000 تا میشه
درسته
1 در 1,000
یعنی
یک آدم باید بر بخش خصوصی درس بخونن، بخش خصوصی هم خیلی که بگوی من دکترا هستم با دست میدن میگه خوشبختی
درسته،
میگه مشغولی کارشو ببینم چقدر برای من سود میاری که چه بخشی به تو برگردونم. شما باید دانش و مهارت حل یه مشکل رو داشته باشی تا اون آدم درست. به تو پول بده. درست. ما این اطلاع رسانی هم به مردم نمی کنیم. اون فرهنگ مدرک جرایی، حالا موزلات دیگری هم ما تو اقتصادمون داریم، یعنی فرهنگ اقتصادمون خودش یه سرفصله.
بسیار خوب
برداشت،
بسیار بسیار متشکر از جناب آقای دکتر رونیانیان که قدم انجام فرمودن، قبول زحمت فرمودن در خصوص مهمترین آسیب ها و موزلاتی که در بحث فرهنگ باش مواجه هستیم. همینطوری که ایشون هم اشاره کردن، این واقعا یک نگاه آسیب شناسانه است برای اینکه ما با سرعت بیشتری برای اون رسالت عظیم انقلاب اسلامی که همون تمدن سازی هست حرکت کنیم، والا شور و امید در واقع در انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی شور و امید است که شعلش هر روز فروزانتر میشه و ما رو به پیشرفت هستیم در همه عرصه ها و برخی از آسیب ها هم با به حال برخی از مقاطعی که در نظام جمهوری اسلامی و در مکتب حیات بخش اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار داره، اینها بازسازی میشه، بازخورداش گرفته میشه و به حال جوانان ما هم در این مسیر حرکت خواهند کرد. اون چیزی که داره اتفاق میفته و اون چیزی که داره در راستای ماموریت های رادیو معارف در این زمینه بس میشه فقط یک نگاه آسیب شناسانه است برای اینکه افزایش سرعت تمدن سازی کنیم. آقای تور خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. سلامت باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت، آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت، کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوقای دل در چهره پنهان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل میرسد، آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت، به ساحل سخت ایمان داشت، چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین بود.
20 سال همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی،
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی
و در یک کلام برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باد کند جان مرا مست کجا؟
از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه که رادیو معارف قم
سالگرد افتتاح
روز 20 سالگی رادیو معارف،
برنامه‌ای که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعا به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای شما،
کنار شما
و برای شما،
و اینک اعتمادمان به خدا و دلگرمیمان به شماست.
بیستمین سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت. و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با برخی از ویژگی های بهشت از دیدگاه آیات و روایات آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، یکی از ویژگی‌های بهشت اینه که عظمتش قابل درک و توصیف نیست. بخش اول از سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی رو در این خصوص می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم عزیزان و همراهان برنامه بازگشت. یکی دو تا برنامه هست که در مورد بهشت با هم حرف میزنیم. ان شاء الله همه ما اهل بهشت باشیم. چند تا ویژگی در آیات شریفه قرآن و روایات حضرات معصومین برای بهشت گفته شده. اینها رو من بگم، ان شاء الله دلهامون شائق بشه، شوق پیدا بکنه برای اینکه اعمالمون جوری بشه که برای خودمون اینها رو بسازیم. این بهشت رو برای خودمون ان شاء الله بسازیم. بهشت یکی از ویژگی‌هاش اینه که یک عظمتی داره که غیر قابل فهمه. نمی‌فهمیم ما، درک نمی‌کنیم تو این عالم. هر چه برای ما بیشتر توضیح بدهند کمتر می‌فهمیم. یادم میاد در برنامه‌های گذشته مثالی رو عرض کردم که مسئله دنیا به آخرت مثل دوران جنینی است که ما در شکم مادر قرار داریم به دنیا. هرچه از دنیا برای ما بیشتر توضیح بدن، وقتی که توی شکم مادر هستیم فقط اون محیط تنگ و تاریک رو درک میکنیم، کمتر میفهمیم از دنیا، درک نمیکنیم. از نور برای ما بخوان اونجا توضیح بدن، تمام آن چه درک کرده ایم تاریکیه، نور چه میفهمیم چیه؟ از راه رفتن روی این زمین و وسعت این زمین بخوان برای ما حرف بزنن، ما اونجا امکان راه رفتن اصلا نداریم، تصورش رو نداریم، چه میفهمیم؟ حالا هرچی از نعمتهای بهشت اینجا برای ما توصیف میکنن، معلوم نیست بتونیم خوب درک بکنیم. قرآن کریم میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کسی نمیدونه خدای متعال چی برای اینا آماده کرده به خاطر اعمال زیبایی که انجام دادن، چشم روشنی براشون آماده کرده، هیچ کی نمیدونه. این عظمت غیر قابل درکه. اطلاع نمیتونیم پیدا کنیم از نعمتهایی که خدای متعال برای ما آماده کرده. در تفسیر صافی از رسول گرامی اسلام نقل شده یک حدیث قدسی که خدای متعال اینجور فرمودند: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من برای بندگان صالح خودم یه چیزی آماده کردم که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه حتی به قلب بشری خطور کرده است. ما چه می فهمیم خدای متعال برای این اعمالی که تو این دنیا انشاءالله انجام می دیم چی آماده کرده است؟ انشاءالله بریم و با هم ببینیم.
یا
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حساب رسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم.
همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. با اینکه در جای جای قرآن کریم ویژگی‌های بی‌نظیر بهشت بیان شده، بسیاری از انسان‌ها اونطور که باید و شاید برای رسیدن به این نعمت بزرگ و جاوید کوشش نمی‌کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره می‌فرماید: آگاه باشید که من هرگز چیزی را مانند بهشت ندیدم که طلب کنندگانش به خواب فرو رفته باشند و چیزی را چون آتش دوزخ ندیدم که فراریان از آن این گونه در خواب باشند. بخش گزارشی برنامه امروز رو با هم می‌شنویم.
با توجه به این که تو روایات ما از بهشت و به هر حال زیبایی های اون گفتن، چرا بازم عده ای از ماها برای رسیدن به اون تلاش نمی کنیم؟
به نظر من خب شناختمون کمه، اطلاع نداریم و نمی طلبیم. اگه به طلبیم حتما دنبالش میریم.
غافل بهشت رو خوب نشناختن، دستورات ائمه رو نگرفتن خوب و نماز را سبک شمردن، به این علت از بهشت و از آخرت غافل هستن.
چون گناه کردن واقعا بعضی وقتا شیرینه و راحت تره، کار خوب کردن به نظر من سخت تره.
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه و به نسبت هر شخصی هم میتونه فرق بکنه. مهمترین دلیلش اینه که خیلی از ما هنوز بعضی چیزا رو میدونیم ولی باور بهش نداریم. میدونیم که تو بهشت نعمت هست ولی هنوز باور نداریم که اون نعمت بهشتی از این نعمت دنیایی برتر و بالاتره. چون باور بهش نداریم، برای رسیدن به اون تلاش هم نمی‌کنیم. بعضی وقتا هم شیطان خب دشمن قهاری هست، این مانع از اون میشه که انسان بره تلاش بکنه به اون برسه. و بعضی وقتا هم ناامیدهایی که هم از سمت شیطان و سمت انسان‌ها به انسان تزریق میشه.
آگاهی ندارم مثلا، بیشتر تو برن تو مساجد این برانور احکام گوش کنن، تو اینجور مجالس نمیرن، آگاهی کافی ندارم.
بله، یکی از مواردی هم که خود امیرالمومنین علی السلام اشاره بهش فرمودن همین مورده که جز شگفتی‌ها و عجایبه که ندیدم چیزی مانند جهنم که فراریان اون به سمتش میرن و طالبان بهشی که ازش دوری میکنن. و یکی از مواردی هم همین حب دنیاست، چون رأس و کل خطیه به فرمود امام صادق علیه السلام همین مورده که رأس و کل خطیه حب دنیا.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو به اتفاق میشنویم.
یکی دیگر از خصوصیات بهشت، البته این خصوصیت برای جهان آخرت هست، بهشت و جهنم، اینه که بهشت و جهنم هر دو موجودهای زنده ای هستند، درک دارند، می فهمند، ارتباط برقرار می کنند. هرچند که این زنده بودن و درک داشتن تو همین عالم هم هست، منتها ما درک نمی کنیم درک این زمین و زمان را. مگر آیه شریفه نفرموده است که همه چیز تسبیح خدا را انجام می دند؟ همه چیز، این من شیئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، سوره مبارکه اسراء آیه 44. همه چیز تو این عالم تسبیح می کنن، این در و دیوار و این رادیوی که شما دارید ازش صدای بنده رو می شنوید، همه دارن مشغول تسبیح خدا هستن، منتها ماها نمی فهمیم. تو این عالم هم این جمادات درک دارن، اما در آخرت درک میکنیم، ما میفهمیم که اونها هم میفهمند. رسول گرامی اسلام در کافی شریف روایت زیبایی ازشون نقل شده. حضرت فرمودند یه وقتی مؤمن تو بهشت نشسته، یه نوع خاصی از میوه رو طلب میکنه، دلش میخواد بخوره، همینجور که تکیه داده اون میوهی که دوست داره که بخوره میاد سمتش، ناگهان یه نوع دیگه از میوه‌های زیبا و خوشمزه بهشتی که این مؤمن اون رو طلب نکرده رو میکنه به این مؤمن، میگه که لیقلن لولی الله کلنی، من رو بخور. او میوه میگه من رو بخور، قبل ان تأکل هذا قبلی، قبل از اینکه اینو بخوری اول منو بخور. حرف میزنه با مؤمن، سخن میگه، گفتگو میکنه. چقدر زیباست وقتی مؤمن میخواد وارد قصرش بشه، وارد اون جایگاه خودش بشه، همه این در و دیوار و سنگریزه ها همه بهش احترام میکنن، میفهمند که این محبوب خدا وارد شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت میفهمد و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اینجا لهو و لعبه، دار آخرت زندگیه، زنده است. برخی از مفسرین این حیوان رو به همین معنا تفسیر کردند که یک موجود زنده درک کننده است. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم این موجود زنده رو با تمام وجود درک بکنیم و از نعمتهای الهی استفاده بکنیم انشاءالله.
ای خدا پر می کشد سوی تو این جان من، چون آشکارا دست دعا را سوی تو آرم، سوی تو آرم. امید رحمت رنگ محبت من از تو دارم، من از تو دارم.
همراهان گرامی، یکی دیگه از ویژگی های بهشت ابدی و همیشگی بودن اونه. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بخش پایانی سخنانشون به این ویژگی اشاره میکنن.
بهشت یه خصوصیت دیگه هم داره رفقا، لذت‌های همیشگی همیشگی در بهشت است. این لذت‌ها تمام شدنی نیستند. سوره مبارکه زخرف آیه 71 رو ببینید، خیلی عجیبه. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. می‌دونید تو بهشت چی پیدا میشه؟ هر آن چه که دلت بخواهد و هر آنچه که چشمت از او لذت میبرد و شما انشاءالله در بهشت خالد هستی، تمام شدنی نیست. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر مجمع البیان رو، اینجا یه جمله‌ای داره ایشون، میفرماید اگر تمام خلائق جمع بشن بخوان توصیف انواع نعمت‌های مختلفی که در بهشت هست رو داشته باشند، هرگز نمیتونن چیزی به این یک جمله خدا بیفزاین. خدای متعال میفرماید در بهشت هر چه که دلت بخواهد هست، هر آن چه که چشمت از او لذت میبرد هست، و در اونجا خالدی پایانی نداره. بهشت پایانی نداره. ان شاء الله من و شما در بهشت به مقامی میرسیم که میتوانیم مثل خدای متعال آنچه که میخواهیم را تولید کنیم، به وجود بیاریم. در برخی از روایات هست حدیث قدسی از خدای متعال اینجور فرموده است: عبدی اطعنی اجعلک مثلی یا مثلی، بنده من اطاعت بکن من رو، به حرف من گوش بده، من تو را مثل خودم قرار میدهم، یا نه یه چیزی که مثل من باشی قرارت میدهم، مثل من عمل بکنی. من به اشیاء میگم باشند، اونها موجود میشن، تو هم میتونی همین کار رو بکنی. ما تو همین دنیا اولیاء خدا رو دیدیم که به خاطر اطاعت و بندگی خدا کارهای خارق العاده ای رو انجام دادن که جز با عنایت الهی، جز با قدرت خدای متعال انجام شدنی نیست. فقط به خاطر بندگی خدا، فقط به خاطر بندگی خدا. روز قیامت ببینید، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. هر کجا که بخوان این چشمه رو خودشون میجوشونند، از یک آبی مینوشند که این آب هم خوشمزه است هم خوشبوست، لذت میبرند از این مایه. خصوصیتی که برای بهشت گفتیم اینه که این لذت‌ها بی‌بدیل و تمام نشدنی است در بهشت. خدایا نصیب ما هم بفرما، ما هم بتوانیم در کنار حضرات معصومین از این نعمت‌های بی‌بدیل تو در بهشت ان شاء الله بهره‌مند بشیم. و السلام علیکم رحمة الله.
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
دوستان عزیز، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با برخی از ویژگی‌های بهشت از دیدگاه آیات و روایات آشنا شدیم. به امید خدا در برنامه بعد هم با همین موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته ی صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. بیدار دوتا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از چشم تو میخیزد هنگامه سرمستی، از چشم تو میخیزد هنگامه سرمستی، و از زلف تو میزاید انگیزه شیدایی، و از زلف تو میزاید انگیزه شیدایی. راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم.